با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در پنجم شهریور با شما هستیم، شهریور 1399، تا نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و رویدادها در شرایطی که همچنان هشدارها در ارتباط با مسئله کرونا در سطح بالایی قرار داره و گفته میشه که خواهش میشه که سفر نکنید در این ایامی که به هر حال نزدیک میشیم به تعطیلی هایی که میتونه سبب ساز بسیاری از سفرها بشه. جاده ها هم که گفته شده شلوغ، اما امروز یک رویداد دیگر هم هست و اون هم مسئله دربی یا شهرآورد بزرگ پایتخت بین استقلال و پرسپولیس که به اون هم خواهیم پرداخت، که بازی حساسی هم هست. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، خبرها رو آگاه بشیم همراه با مهتاب وحیدی راد و بعد از اون با شما بیشتر سخن خواهیم گفت.
سلام شما شنوندگان عزیز. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، با جان باختن 119 نفر از بیماران، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از 21000 نفر عبور کرد. تاکنون 365000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در شهرهای مختلف ایران شناسایی شدند. در چند هفته اخیر آمار قربانیان سه رقمی بوده و هر روز بیش از 2000 نفر از مبتلایان هم شناسایی می شوند. شماری از نهادهای رسمی و کارشناسان مستقل آمار اعلام شده را نادرست می دانند و می گویند شمار واقعی قربانیان و مبتلایان در ایران بیشتر از ارقام رسمی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت تایید کرد که وی نیز با تک نرخی شدن ارز مخالف بود. آقای روحانی روز چهارشنبه گفت پس از جلسات متعدد و اجماع همه اقتصاددانان و مشاوران دولت، وی با تک نرخی شدن ارز موافقت کرده است.
گفتم من موافقت میکنم به عنوان اکل میته تو این شرایط برای اینکه آرام بشن، اب نداره. خب اشکالی که به نظر من ارز 4200 مشکلی ایجاد نمی کرد اگر ما مراقبت کافی می کردیم. اشکال سر مراقبت بود.
به گفته آقای روحانی مشکلات موجود ناشی از عدم کنترل عرضه ارز تکنرخی و سوء استفاده دریافت کنندگان ارز است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران چند روز پیش گفت وی نیز با تکنرخی شدن ارز مخالف بود. به گفته آقای همتی تاکنون حدود 27 میلیارد دلار ارز دولتی که به وارد کنندگان داده شده به کشور باز نگشته است. تا کنون ده ها پرونده برای محاکمه افرادی که به سوء استفاده از ارز دولتی متهم شدند تشکیل شده و برخی از آنان هم محاکمه و محکوم شدند، اما منتقدان میگویند این پرونده ها شامل افرادی نمی شود که در رده های بالای حکومتی هستند. تعداد قربانیان سیل در ولایت پروان افغانستان و مناطق همجوار آن به 70 تن رسید. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان گفته است با ادامه عملیات امداد ممکن است شمار قربانیان بیشتر شود. ده ها خانه در مسیر سیلاب تخریب شده و بیش از 90 نفر هم که بر اثر جاری شدن سیل مجروح شده بودند به بیمارستان های منطقه منتقل شدند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دستور داده است کمک های دولتی به مناطق سیل زده ارسال شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفتگوها با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را سازنده خواند. وی گفت ایران بر مبنای منافع ملی تصمیم میگیرد، اما به آنچه تعهد کرده عمل خواهد کرد.
رو به جلو داریم حرکت میکنیم و به آینده بسیار امیدوارم و قطعا مسائلی که پیش رو هست به نحو مقتضی و مرزی و طرفین حل خواهد شد.
رافائل گروسی برای مذاکره درباره دسترسی بازرسان آژانس به دو مکان به ایران رفته که ظن آن وجود دارد که دو دهه پیش در آنجا فعالیت اعلام نشده هسته‌ای انجام شده است. عدم همکاری ایران در این زمینه تاکنون به صدور یک قطعنامه توبیخی از سوی شورای حکام آژانس منجر شده است. مدیر کل آژانس در بخشی از سخنان خود ضمن سازنده خواندن مذاکراتش در تهران بر یافتن راهی برای توافق بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای تاکید کرد. آقای گروسی امروز چهارشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار می‌کند و قرار است نتایج سفر او به تهران در یک بیانیه مشترک اعلام شود. محمد،
سپاس از تو مهتاب که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که آغاز کنیم مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد. رئیس دوره‌ای این شورا گفته است شورای امنیت اقدام دیگری در فعال کردن مکانیسم ماشه انجام نخواهد داد. آخرین های کرونا رو در ایران پی خواهیم گرفت. پاییز سردی در راه است. سعودی شدن شیوع کرونا در برخی از استانها و سفرهایی در راه زیر سایه کرونا. همچنین گفتگوی اختصاصی خواهید شنید با همسر خلبان پرواز اوکراین، پرواز سرنگون شده اوکراین در تهران، و از اوجگیری تنش‌ها میان یونان و ترکیه و میانجیگری آلمان برای شما خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. کمتر از یک هفته پس از اینکه آمریکا از فعال کردن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داده بود، حالا رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه صحبت‌هایی رو کرده و گفته از اونجایی که توافقی بر سر این موضوع شکل نگرفته شورای امنیت اقدام دیگه‌ای در این زمینه انجام نخواهد داد. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید از شاهین بشیری بشنویم.
سفیر اندونزی که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را برای ماه اوت بر عهده دارد، طی نشستی در خصوص خاورمیانه و در پاسخ به پرسش نمایندگان روسیه و چین درباره درخواست آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه، نکاتی را مطرح کرد. دیان دیجانی روز سه‌شنبه چهارم شهریور گفت با توجه به مخالفت 13 عضو با اقدام آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه درباره ایران، این شورا در جایگاهی نیست که اقدامات بیشتری را انجام دهد. اما کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، از این اظهارات رئیس دوره‌ای شورای امنیت انتقاد کرد. خانم کرافت خطاب به اعضای شورای امنیت گفت قصد دارد این موضوع را خیلی روشن و شفاف اعلام کند که دولت ترامپ از اینکه در این موضوع به تنهایی بایستد هراسی ندارد. سفیر آمریکا اظهار کرد متاسف است که دیگر اعضای این شورا راه خود را گم کرده اند و اکنون می‌بینند که در کنار تروریست‌ها ایستاده‌اند. خانم کرافت تصریح کرده است ایالات متحده مردم ایران یا منطقه را رها نخواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد که ایران، حامی شماره یک تروریسم در جهان، آزادانه خرید و فروش سلاح جنگی انجام دهد. 13 عضو از 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل طی 24 ساعت پس از آنکه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا طرح بازگشت تحریم‌ها را به شورای امنیت ارائه کرد، در نامه‌های مخالف خود را با این اقدام ایالات متحده اعلام کردند. این 13 عضو، 4 عضو دائمی یعنی فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه و اعضای انتخابی فعلی آلمان، بلژیک، ویتنام، نیجر، سنت وینسنت و گرنادین ها، آفریقای جنوبی، اندونزی، استونی و تونس هستند که نامه های خود را در مخالفت ارسال کردند. این در حالی است که دولت آمریکا تاکید کرده با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیکی که دارد مانع از برچیده شدن تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسلامی خواهد شد. به گزارش رویترز این کشورها میگویند از آنجایی که دولت فعلی ایالات متحده از توافق اتمی خارج شده، در نتیجه قادر به استفاده از مکانیسمی که در همان توافق پیش بینی شده بود نیست. مکانیسم ماشه سازوکاری پیش بینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت است که به طرفهای برجام اجازه می‌دهد در تخطی ایران از تعهداتش بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی را که تعلیق آنها موضوع این قطعنامه است درخواست کنند. این قطعنامه در سال 2015 و در حمایت از توافق هسته‌ای ایران به تصویب شورای امنیت رسید. آمریکا میگوید از آنجا که در قطعنامه 2231 مشارکت داشته، همچنان میتواند برای فعال سازی این سازوکار درخواست دهد. در همین زمینه وزیر خارجه آمریکا پیشتر با اشاره به فرایند 30 روزه‌ای که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل برای فعال شدن مکانیسم ماشه پیش بینی کرده است، گفته بود که از روز 31 تحریم‌ها علیه ایران باز می‌گردد و همه کشورهای عضو سازمان ملل نیز باید از آن تبعیت کنند. پیش از این هم برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود آمریکا نیازی به مجوز کسی برای استفاده از مکانیسم ماشه ندارد و ایران خود داوطلبانه تعهدات هسته‌ای‌اش را نقض کرده است. آقای هوک حمایت یا بی‌اعتنایی متحدان آمریکا به این تصمیم واشنگتن را فاقد اهمیت دانسته و اعلام کرده که روز جمعه 31 مرداد ماه روز نخست از این دوره 30 روزه خواهد بود.
بله، شنیدید گزارش شاهین بشیری رو. با توجه به اینکه وقتمون بسیار کم هست، اجازه بدید که بریم بدون فوت وقت به سراغ آخرین های کرونا. همونطوری که میدونید تعطیلی هایی در راه هست و گفته میشه مسئولان جمهوری اسلامی، مقام های بهداشتی هم میخوان که سفرها رو تا اونجایی که میشه در نظر نگیرند یا به نوعی لغو کنند و به مسافرت نرن. سمیرا قرایی همکارم با ماست تا بیشتر برای ما بگه در حاشیه کرونا در ایران چه اتفاقاتی داره رخ میده. سمیرا.
محمد، سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. اجازه بده که با تازه ترین آمار رسمی وزارت بهداشت آغاز کنیم. سیما لاری امروز تعداد جان باختگان در 24 ساعت گذشته رو 119 نفر اعلام کرد که با احتساب این نفرات جدید مجموع جان باختگان رقمی بیش از 21 هزار نفر هست در ایران تا کنون. و آمار کسانی هم که ابتلای قطعی داشتند و تست رو انجام دادن و تستشون مثبت شده در 24 ساعت گذشته 2243 نفر اعلام شده و رقمی نزدیک به 400 هزار تن مجموعاً در ایران تا کنون شناسایی شدند که به کرونا مبتلا شدند. هرچند آمار رسمی وزارت بهداشت میدونیم که محل تردید بسیاری از کارشناسان هست، به هر حال این آماری هست که به شکل روزانه منتشر میشه. نکته دیگری که ساعتی پیش خبرش اومد، صحبت‌های ایرج حریرچی هست، معاون وزیر بهداشت، که گفته که اگر یک فرد مبتلا به کرونا هیچ کدوم از موارد و هشدارهایی که داده میشه رو رعایت نکنه، در یک ماه میتونه 430 نفر رو آلوده بکنه. که اگر در نظر بگیریم این عددی که آقای حریرچی اعلام کرده رو، میتونیم ببینیم که با چه سرعتی این ویروس میتونه در سطح جامعه گسترش پیدا کنه. آقای حریرچی در رابطه با سفرها اخطار داده، گفته که هر 0.1% افزایش سفر شیوع کرونا رو 1.9% افزایش میده. و با توجه به اینکه ما در ماه آخر تابستان هستیم، مدارس هم از 10 روز دیگه آغاز میشه و از طرفی تعطیلات عاشورا و تاسوعا رو داریم، به هر حال مسئله هشدار در رابطه با سفر داره بیش از پیش شنیده میشه. تو هم اشاره کردی راجع به سفرها که هشدارهایی داده شده. یک بخشنامه ای رو رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر منتشر کرده در رابطه با تعطیلات محرم. وزیر بهداشت هم پیشتر گفته که حالا چون بچه ها کنکورهاشون رو دادن، خانواده ها به گفته وزیر بهداشت بار و بندیل نبندند، راهی جاده نشند، چون مسئله شیوع در استان مازندران بسیار جدی بوده و میدونیم که خب بسیاری از حالا ساکنین پایتخت و در مجموع ایرانی ها به سفر شمال میرن هر تعطیلاتی که دست میده. محمد، بجز این مسئله، مسئله بازگشایی مدارس از 10 روز دیگه 15 شهریور سال تحصیلی جدید آغاز میشه. یک صحبتی که مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز انجام داده، 3 سناریو رو مطرح کرده در رابطه با مناطق سفید، قرمز و زرد، و میگه که در منطقه سفید خب مدارس به شکل عادی باز میشند، در مناطق زرد به شکل گردشی بچه‌ها یه چند روزی خانه خواهند بود، بعد به مدرسه میرند و این بین دانش آموزان میگرده و در مناطق قرمز هم که به طور کل از راه دور و مجازی هست. نکته دیگه صحبت‌هایی هستش که مدیر کل آموزش پرورش استان یزد انجام داده، هشدار داده به خانواده‌هایی که فرزند کوچیکی دارند که تازه میخواد بره به اول ابتدایی، گفته 20% دانش آموزان در استان یزد اصلا ثبت نام نکردن، این والدینشون حالا از ترس اینکه بچه‌ها بخوان به مدرسه برن و کرونا بگیرن اصلا این 20% رو در پایه اول دبستان ثبت نام نکردن. محمد،
اگر مایلی سمیرا یک نگاهی هم بکنیم، به هر حال ما میدونیم که خیلی از کشورها دارن از موج دوم صحبت میکنن و اینکه موج دوم فرا میرسه. حالا در ایران روزهای گذشته آقای حریچی از موج سوم هم سخن به میون آورد. وضعیت رو میتونی بگی الان در دیگر جاها به چه صورتی، اگر اخباری در این خصوص هست؟
بله حتما محمد، یک نگاهی اول بندازیم به آمار. یک رقمی نزدیک به بیش از 24 میلیون نفر در سرتاسر جهان ابتلاشون به ویروس کرونا قطعی شده و تعداد جانباختگان هم بیش از 824 تن هست. میدونیم که تعداد بسیار زیادی از جانباختگان و از مبتلایان در قاره آمریکا هستند. 50% کل موارد ابتلا و 62% کل درگذشتگان در قاره آمریکا هستند. اما خبر خوب این هست که بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، قاره آمریکا داره روند ابتلا به کرونا رو کاهش میده. یعنی برای چند هفته متوالی هست که قاره آمریکا داره کاهش تعداد ابتلا نشون میده. این رو خبرگزاری رویترز هم اعلام کرده بود.
فقط سمیرا چون فرصتمون خیلی نیست، امیدوارم این بحث رو بتونیم در مجله شامگاهی ادامه بدیم. سپاسگزارم ازت که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به کرونا هم در ایران هم در جهان. اما همچنان با شما همراه هستیم. یکی از موضوعاتی که بسیار بهش پرداختیم و بار دیگه می‌خوایم بهش نگاهی بکنیم، مسئله هواپیمای ساقط شده یا سرنگون شده اوکراین در تهران هستش که بارها دربارش صحبت شده. نظر خانواده‌های ایرانی این پرواز رو جویا شدیم، اما در این پرواز فقط ایرانی‌ها نبودند، افغان‌ها بودند و همچنین اوکراینی‌ها هم سهمی داشتند. این بار آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا به سراغ همسر خلبان این پرواز رفته و از او پرسیده از زندگیش و اینکه این روزها چگونه می‌گذرد و خواسته اونها چیست.
اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که چند روز پیش سازمان هواپیمایی کشوری از آن گزارش داد، ثابت کرد که در فاصله بین اصابات دو موشک خلبانان در سلامت کامل بودند و مطابق دستورالعمل‌های لازم برای هدایت هواپیما تلاش می‌کردند. همسر ولادیمیر گاپونینکا، خلبان اول پرواز 752، میگوید که نمی‌فهمد چرا نظامیان ایرانی 176 سرنشین این هواپیما را همچون در یک بازی اکشن تا جای تعقیب کردند که مطمئن شوند همگی کشته شدند. از کاترینا گاپونینکا پرسیدم آیا به نظرش گزارش هایی که تاکنون ایران از پیشروی تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه کرده ما را به حقیقت نزدیک میکند؟
نمیخواهم از خطای انسانی بشنوم. معتقدم که این هواپیما را عمدن سرنگون کردند، عمدن تمام سرنشینانش را کشتند. وقتی که یک نظامی مسلح در جمع غیر نظامیان حاضر می شود و اینقدر شلیک می کند تا تک تک آنها کشته شوند، می توانیم بگوییم خطای انسانی بوده؟ یک انسان این قتل را انجام داد. اما چرا؟ دیوانه بود؟ غرض داشت؟ از طرف کسی تحت فشار بود؟ قاضی وقتی که پاسخ همه سوالات را می شنود می تواند حکم صادر کند. اما ایران بدون اینکه پاسخ این سوالات را بدهد میگوید تشخیص داده ایم خطای انسانی رخ داده. سامانه موشکی درست نصب نشده بود و ارتباطات داخلی پدافند هوایی برقرار نشد. من نمیتوانم باور کنم تمام این مشکلات همزمان به وجود آمده و اگر اینطور است میخواهم با استدلال من را قانع کنند. به همین دلیل همه بستگان قربانیان این پرواز میگویند میخواهیم تحقیقات شفاف باشد.
با شنیدن گزارش از اطلاعاتی که از جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به دست آمده چه احساسی داشتید؟
من از روز اول به دو دخترم می گفتم که پدرشان قهرمان بود، نامش در تاریخ ثبت می شود. اکنون همه این را می دانند. می‌دانند در آن شرایط که هواپیما از کنترل خارج شده بود، تمام تلاش خلبان‌ها بر این متمرکز بود که هواپیما و سرنشینانش را نجات دهند. فقط نمی‌دانستند که گروهی از نظامیان همچون در یک بازی جنون‌آمیز اکشن آنها را هدف گرفتند و اجازه نمی‌دادند فرار کنند. نمی‌دانستند درگیر جنگ شدند و آنها را تا جایی تعقیب خواهند کرد که از بین ببرند. خلبان‌های این پرواز نظامی نبودند و هیچ وظیفه‌ای برای پرواز در شرایط جنگی نداشتند. از دولت ایران و دولت اوکراین می‌خواهم بشنوم که چرا همسرم بر روی کشوری پرواز می‌کرد که درگیر جنگ بود. از رئیس جمهور اوکراین تقاضا کردم به همسرم نشان قهرمانی اعطا کند. خدمه این پرواز همگی قهرمان بودند. باید نشان افتخار بگیرند.
انجمن قربانیان پرواز 752 میگویند که نظر اکثر بستگان اینه که غرامت در درجه دوم از اهمیت قرار داره. اول حقیقت، بعد غرامت. نظر شما چیه؟
اگر ایران ثابت کند سرنگونی این هواپیما عمدی نبوده، باید غرامت کمتری بپردازد و اگر ثابت شود این اقدام عمدی بوده، مبلغ غرامت بیشتر خواهد بود. پس پیش از اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده، نمیتوانیم درباره غرامت گفتگو کنیم. اما مسئله صرفاً این نیست. ما اگر حقیقت را ندانیم آرام نمیگیریم. امید ما این است که حقیقت مرهمی برای دردهایمان باشد. امیدوارم دولت ایران این را درک کند. به ما حقیقت را بگویند و بعد غرامت شایسته پرداخت کنند. غرامت برابر برای همه ما که از این فاجعه آسیب دیدیم.
دیپلمات‌ها هشدار می‌دهند که مذاکرات ممکن است سال‌ها به درازا بکشد. خانواده‌تون می‌تونه اینقدر صبر کنه؟
من طی 6 ماه اول حقوق همسرم را از خطوط هوایی دریافت کردم. اکنون فقط کمک‌های اجتماعی به بچه‌هایم تعلق می‌گیرد و سطح زندگی من بسیار پایین آمده. از خانه ویلایی در منطقه خوش آب و هوا به کیف منتقل شدیم. دخترانم نمی‌توانند در مدرسه خصوصی به تحصیلات ادامه دهند. من همیشه خانه‌دار بودم، اما اکنون به رغم اینکه دختر کوچکمان امسال به مدرسه می‌رود، ناچارم دنبال کار بگردم. بزرگترین غم من این است که 2 موشک امیدهای من را از بین برد. همسرم همیشه برای من به ویژه 2 دخترمان بهترین آرزوها را داشت. از اینکه بدون اون نمیتوانم بهترین شرایط را برای دخترانم فراهم کنم احساس بدی دارم. انگار به امیدهای همسرم وفادار نیستم. زندگی من خیلی سخت شده. خیلی.
بله، شنیدید، گفتگویی بود با همسر خلبان هواپیمای سرنگون شده اوکراین در تهران. اما اوجگیری تنش میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه دولت آلمان رو واداشته به میانجیگری. بشنویم از شهرام میریان.
1 سال از ترکیه برای تجسس و اکتشاف نفت و گاز کشتی غول‌پیکر حفاری خود را به نام اروج رئیس در جنوب شرقی دریای مدیترانه مستقر کرده. اقدامی که نه تنها اعتراض یونان بلکه قبرس، دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا را هم در پی داشته. برای ممانعت از اوجگیری کشمکش میان این 2 کشور عضو پیمان نظامی ناتو، 2 هفته پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش تا پایان سال جاری میلادی ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را در دست دارد، 2 گفتگوی تلفنی با سران یونان و ترکیه به عمل آورد و سپس وزیر دفاع آلمان در برلین گفت اگر این گفتگوها صورت نمی گرفت، 1 درگیری نظامی میان آن 2 کشور به وقوع می پیوست. حال پس از گذشت 2 هفته دولت آلمان به وزیر خارجش هایکو ماس مأموریت داد روز 3 شنبه به عنوان میانجی از نزدیک با همتایان یونانی و ترکش در آتن و آنکارا دیدار کند. در پایان این مأموریت فشرده وزیر خارجه آلمان در آنکارا گفت هدف کشورش در این خلاصه شده که نگذارد تنش موجود میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه رو به وخامت بگذارد. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه هم با لحنی تند گفت حمایت اتحادیه اروپا از یونان این کشور را گستاخ کرده، ولی ترکیه به خوبی می‌داند که دست به چه کاری زند و یادآور شده اگر یونان گامی اشتباه بردارد، ترکیه این بار بدون تأمل اقدامی را که ضروری است به کار می‌بندد. به نوشته روزنامه آلمانی زودوچه، هایکو ماس در دیدار با همتای یونانیش نیکاس دندیاس هم در آتن با لحن آشتی جویانهی روبرو نشد. وزیر خارجه یونان در این ملاقات گفته ترکیه تمایلی به تنش زدائی ندارد و ایدئولوژی و مرامسلک یک امپراتوری نوین عثمانی را دنبال می کند و می خواهد بخش شرقی دریای مدیترانه را به زیر کنترل خود درآورد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اما در نشست مشترک خبری خود با همتای یونانیش اوضاع کنونی در شرق دریای مدیترانه را خطرناک و به بازی با آتش تعبیر کرده و گفته تنها یک جرقه کوچک می تواند در این منطقه فاجعه‌ای به بار آورد.
Die aktuelle Lage im östlichen Mittelmeer auf jeden Fall ist mittlerweile ein Spiel mit dem Feuer und jeder noch so kleine Zündfunke kann zu einer Katastrophe führen.
تلاش روز سه‌شنبه هایکو ماس وزیر خارجه آلمان برای رفع تنش میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه ظاهراً به نتایج دلخواهی دست نیافت و قرار است این دعوا و مشاجره در همایش وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روزهای پنجشنبه و جمعه در برلین مورد بررسی قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما امروز روز مهمیه برای استقلالی ها و پرسپولیسی ها، چرا که در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی تا ساعتی دیگه دو تیم در مقابل هم قرار میگیرن و میشه گفت که ما حاصل حضور استقلال توی جام حذفی بهتر بوده از پرسپولیس. اما سعید پیرمحمودی با ماست تا بیشتر برای ما بگه. سعید بهت سلام میکنم و بریم سراغ اول اینکه حاشیه های این بازی تا الان چه بوده با توجه به اینکه بدون تماشاچی هم برگزار میشه.
سلام محمد و همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب داربی ها توی فوتبال ایران بین استقلال و پرسپولیس همیشه حاشیه های بسیار زیادی داره. این بار هم از همون لحظه که مشخص شد دو تیم باید در نیمه نهایی جام حذفی با هم دیگه بازی کنن، حاشیه ها شروع شد. به این ترتیب که سرپرست یا حالا جدیدن میگن مدیر تیم فوتبال هر دو تیم برای همدیگه اصطلاحا کری خوندن، یه حرفایی به همدیگه زدن که همین باعث شد دقایقی پیش خبری ما داشتیم مبنی بر اینکه افشین پیروانی سرپرست تیم پرسپولیس برای اظهاراتی که داشته نسبت به تیم استقلال به کمیته انضباطی احضار شده و فردا باید بره در کمیته انضباطی و پاسخگو باشه. اما حاشیه ها به همینجا ختم نمیشد. مهمترین یا میتونم بگم عجیبترین حاشیه‌ای که این بازی داشته دو بار داورش عوض شد. یعنی در ابتدا آقای محمد حسین زاهدی فر قرار شد بازی رو قضاوت بکنه، بعدها اعلام کردن که بنا به دلایلی کمیته اخلاق ایشون رو حذف کرده. دپارتمان داوری بعدها اعلام میکنه که آقای رضا کرمانشاهی میان و داور میشن. اما در نهایت فدراسیون فوتبال روی سایت خودش اعلام میکنه که پیام حیدری بازی امروز رو در واقع قضاوت میکنه، که این ماجرا هم البته باعث شد که هر دو تیم بیانیه هایی داشتن و خواستار این شدن که فدراسیون فوتبال شفاف اعلام کنه که در واقع دلیل این تغییرات داوری چی بوده. در
واقع این از چند روز قبل اعلام کردنش هم خودش خبرساز شد که چرا یه همچین حاشیه‌ای دامن زده شد بهش.
تقریبا میتونم بگم که از یک هفته قبل اعلام شده بود و خب تقریبا عجیب بود، چون معمولا به مدت زمان خیلی کوتاهی که به بازی نزدیک هست داور رو اعلام میکنن. یه حاشیه دیگه هم محمد داشتم این بود که هر دو تیم از تقریبا یک هفته گذشته خواستار این بودن که زمان این بازی به تعویق بیفته، که با مخالفت جدی در واقع سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال مواجه شد و گفتم به دلیل به هر حال برنامه‌ای که برای فوتبال داریم برای فصل آینده امکان این که این بازی بخواد تغییر بکنه نداره. اما طی تخمینی که جالب رسانه‌ها زدن گفتن که این یکی از در واقع این بازی که بدون تماشاگر هست به خاطر بقای بحران ویروس کرونا بیشترین بیننده تلویزیونی رو این بازی پس از شروع دوباره فوتبال در ایران امروز خواهد داشت.
یه نگاهی هم بکنیم خیلی کوتاه به ترکیب بازی و اینکه خودتو فکر می‌کنی پرسپولیس میتونه برنده بشه یا استقلال با توجه به شرایطی که وجود داره؟
البته پیشبینی خیلی کار مشکلی هست. هر دو تیم به لحاظ فوتبالی در شرایط خیلی خوبی هستن، اما ترکیب استقلال سید حسین حسینی، میلیچ، آلف غلامی، فرشید باقری، احتمال داره جاش دانشگر بازی کنه، ویا قفوری، ریگی، آرش رضاوند، علی کریمی، اسماعیلی، شیخ دیاباته و مهدی قائدی 11 نفری هستن که احتمال بسیار زیاد آقای مجیدی وارد زمین میکنه. در واقع از اون سوی زمین یعنی پرسپولیس وجود دار رادوشویچ، سید جلال حسینی، کنعانی زادگان، خلیل زاده، شیری، احمد نوراللهی که البته گفته میشد احتمال داره بازی نکنه ولی خب رسیده ظاهرا، مهدی ترابی، سیامک نعمتی، بشار رسن، علی علیپور و وحید امیری هم 11 مرد آقای گل محمدی هستن.
پس تو پیش بینی هم نداری دیگه؟
به هر حال پیش بینی خیلی سخت هست چون به هر حال در یک سو پرسپولیس یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ رو داره و بهترین مدافعان رو داره، از اون سو هم استقلال در واقع یکی از بهترین خطوط حمله. این دقیقاً نکته‌ای بوده که مربیان هر دو تیم اشاره کردن.
سپاس از تو سعید پیرمحمودی بود و نگاهی به شهرآورد امروز که ساعتی دیگه برگزار خواهد شد بین پرسپولیس و استقلال. سپاس از شما با ما همراه بودید.